خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. یا علی، کسی که شما را زیارت کند خالصانه اهل بیت پیغمبر را زیارت کند، فمود از گناهانش خارج می شود. عزیزان، تعبیر قرآن این است: ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ها زشتی ها رو از بین میبرند، کارهای خوب گناهان رو میبخشند و موجب مغفرت انسان میشود. فرمود کسی که شما را زیارت کند حقیقتا زائر شما باشد، از گناهانش خارج میشود، پاک میشود، که یوم ولدته امه، مانند روزی که تازه از مادر متولد شد. زائر حضرت معصومه، زائر ائمه باید بداند با حضور در این چشمسار طهارت و پاکی پاک می شود، مانند روزی که تازه از مادر متولد شد، زندگیشو دوباره شروع کند، از نو، از خط اول به طرف خوبی ها برود. این تعبیر پیغمبر است در یک تعبیر کلی. بیان دیگری هم داریم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام، که ایشان هم در تعبیر کلی فرمودن ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و ان من تمام الوفاء بالعهد زیارته بعد موته. فرمود هر امام به گردن دوستانش، به گردن شیعیانش حقی دارد، حق دارد، عهد دارد، پیمان دارد. از شیعیان پیمان گرفتن، اگر بخوای به این پیمان عمل کنی، یکی از راه‌های عمل به پیمان زیارت اون امام است. تو که طرفدار امیرالمؤمنینی، خب به زیارتش برو. تو که طرفدار سید الشهدایی، به زیارتش برو. تو که طرفدار امام رضایی، او رو زیارت کن. و ان من تمام الوفاء بالعهد زیارته بعد موته. اگر میخواید عهدتون رو کاملا وفا کنید، به زیارت او برید. این تعابیر کلی است در رابطه با زیارت معصومین. به طور جزئی هم زائرین حرم حضرت معصومه در روایات ما نسبت به جزئیات این شخصیت ها نیز روایات متعدد آمد. اولا نسبت به خود پیغمبر، خود پیغمبر علاوه بر آن که قرآن در آیه 64 سوره نساء مردم را دعوت کرده است که به محضر پیغمبر برسند، چه در حیات پیغمبر چه بعد از ممات پیغمبر، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. پیغمبر، اگر این مسلمون ها در زندگیشون دچار خطا شدن، دچار گناه شدن، دچار اشتباه شدن، بیان پیش توی پیغمبر، بیان مدینه نزد پیغمبر استغفار کنند و پیغمبر هم برای اونها استغفار کند، از خدا بخواهد اونها رو ببخشد، خدا اونها رو خواهد بخشید. همه مسلمان ها دعوت شدند که به محضر پیغمبر برند. این زیارت پیغمبر است و درک محضر رسول گرامی اسلام. علاوه بر بیان قرآن، خود پیغمبر اکرم هم تعابیر مختلفی دارد. یکی از تعابیرشون این است: منظارنی بعد مماتی کنتو شفیعا له یوم القیامه. کسی که بعد از فوت من، من پیغمبر را زیارت کند، من روز قیامت شفیع او خواهم بود، شفاعت من نصیب او خواهد شد. این کلام پیغمبر است در رابطه با زیارت خودش. در رابطه با زیارت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام هم روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است: منظار جدی علی ابن ابی طالب کتب الله له بكل خطوه حجه مقبوله و عمره مبروره. کسی که جدم علی ابن ابی طالب رو زیارت کند، ببینید برادران عزیز، خواهران محترم، مقام امیرالمؤمنین تا کجاست. فرمود کسی که جدم علی را زیارت کنید، کتب الله له بكل خطوه حجه مقبوله، هر قدمی که به سوی حرم امیرالمؤمنین برمی‌دارید در ازای هر قدم یک حج برای شما نوشته می‌شود، در ازای هر گام یک عمره برای شما نوشته می شود. چه ثوابی خدا قرار داد در زیارت علی ابن ابی طالب. فرمود کسی که علی را زیارت کند در مقابل هر قدمی که برمی دارد خدا یک حج و یک عمره برای او می نویسد. این جایگاه زیارت امیرالمؤمنین است. نسبت به زیارت امام مجتبی علیه السلام روایت از پیغمبر اکرم است. فرمود من زاره فی بقیعه ثبت الله قدمه علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، کسی که حسنم را در بقیع زیارت کند خدا در روز قیامت در روی صراط، پل صراط، پایش را ثابت نگه می‌دارد که نلغزد. برای عبور از صراط چیزی که نگهبان انسان است زیارت امام مجتبی علیه الصلاه و علیه السلام است، که در روایت آمده است برای اینکه پاتون نلغزد زیارت امام مجتبی. و یک عنصر دیگر هم وجود دارد، روایت از امام عسکری علیه السلام است. فرمود ان محبی امی فاطمه یتعلقون به اهداب مرتها الممدودت علی الصراط. فرمود روز قیامت خداوند چادر مادرمون زهرا را بر صراط خواهد آویخت. دوستان فاطمه به رشته های چادر فاطمه چنگ می زنند و از صراط عبور می کنند. عزیزان، این شخصیت ها مایه نجات ما هستند. درباره زیارت سید الشهدا اون چرا که در روایات آمده است نمی توان توصیف کرد. همینقدر عرض کنم نسبت به کربلا در روایات ما آمده است ما من نبی الا وقد زار کربلا، هیچ پیغمبری نبود مگر آن که کربلا رو زیارت کرد. هنوز امام حسین به شهادت نرسیده، هنوز حسین به این عالم نیامده، کربلای او را انبیا می شناختن و به زیارت کربلای حسین رفتن. خود سید الشهدا هم روایات دارد من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه، کسی که حسین را در کربلا زیارت کند مانند آن است که خدا را در عرشش زیارت کرده است. هم ایجاباً این نکته را فرمودن و هم سلباً فرمودن اگر کسی بتواند حسین عزیز را زیارت کند ولی نره به زیارت حسین ناقص الایمان است. کسی که قادر باشد به رفتن به کربلا و حسین را زیارت نکرده از این دنیا برود ایمان او ناقص است. حتی در روایت مرحوم محدث قمی در سفینه نقل کرده است که در روایت آمد چنین آدمی اگر وارد بهشتم بشه انگشت نماز، میگن این مهمانه، مثل آدمای موقت مهمان که بیان یه جایی صابخونه حساب نمیشن. اینا وارد بهشتم که بشن موقعیتشون پایینه. من مات ولم یزر الحسین، مات منتقص الایمان، او ناقص الایمان از دنیا می رود. زیارت سید الشهدا مفروضتون علا اولیائه و علا من اقر به امامت الحسین، کسی که حسین را امام خودش می داند بر او واجب و لازم است به زیارت حسین عزیز برود. عزیزان من، اونقدر ثواب زیارت سید الشهدا بالاست که وجود مقدس امام باقر علیه السلام می فرماید لا یعلم الناس ما فی زیارت الحسین لما تو شوقن، اگر مردم بدانند زیارت امام حسین چقدر ثواب دارد، از شوق جان میدن، از خوشحالی غالب تویی میکنن. به به، چه مقامی دارد زائر حسین و چه ثوابی دارد زیارت ابی عبدالله. لما تو شوقن، جان میده آدم گاهی وقتی بشنود این همه ثواب برای زیارت ابی عبدالله علیه السلام. علاوه بر وجود مقدس سید الشهدا، زیارت معصومین دیگر نیز به ما توصیه شد، از جمله زیارت وجود مقدس امام کاظم، کاظمین، حضور در اون مکان مقدس به قول مرحوم شیخ بها رضوان الله تعالی، ایا قاصد الزورا ارج علی الغربی من تلک المکانی و نعلیک اخلعن واسجد خضوعا اذا لاحت لدیک القبتانی و تحتهما لامرک نار و موسی و نور و محمد متقاربانی. فرمود وقتی نزدیک کاظمین رسیدی دو گنبد را میبینی، آقا علی ابن موسی رضا پدرش در اونجا دفن است، موسای کاظم و وجود مقدس امام جواد، دو امام جواد الائمه و موسی بن جعفر در اون مکان مقدس، اونجا رو زیارت کنید. کاظمین را، راوی ابن سنان است، آمد به محضر امام رضا عرض کرد آقا مال منظار عباک، کسی که پدرت باب الحوائج موسی بن جعفر را زیارت کند چه ثوابی دارد؟ امام رضا فرمود الجنه فزره، بهشت پاداش کسی است که پدرم موسی بن جعفر را زیارت کند، حتما به زیارت پدرم برو. دستور داد فزره، زیارت کن موسی بن جعفر را. این هم از ارزش‌های زیارتی است. یه شخصیت دیگرم زیارتش به ما توصیه شد و اون وجود مقدس خود امام رضا، وجود مقدس خاتم انبیا. فرموده است ستدفن و بضعت منی به ارض خراسان، لا یزورها مکروب الا فرج الله کربه ولا مذنب الا غفر الله ذنبه. فرمود پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد. کسی که علی ابن موسی رضا را زیارت کند، پیغمبر فرمود لا یزورها مکروب الا فرج الله کربه. هیچ کسی که غم و غصه دارد، مشکل دارد، به امام رضا پناه نمیبرد جز این که خدا غم و غصه او را برطرف میکند، مشکل او را حل میکند. ولا مذنب الا غفر الله ذنبه، هیچ گناهکاری توبه به آستان با عظمت امام رضا نمیبرد جز این که خدا توبه او را میپذیرد و گناهان او را میآمرزد. عزیزان زیارت کنید شخصیت های ارزشی را و خدا را شکر کنید بر این توفیقی که خدا نصیب شما کرده است. اینا زیارت معصومین بود. دو تا زیارت دیگه هم عرض کنم، عرضم تمام. یکی زیارت همین خانم بزرگواری است که شما مهمانشید. هم امام جواد علیه السلام فرمود منظار عمتی به قم فله الجنه، کسی که در قم عمه ام فاطمه را زیارت کند بهشت برای او خواهد بود. هم امام رضا فرمود منظار المعصومه کان کمنظارنی، کسی که معصومه را زیارت کند مثل که من امام رضا را زیارت کرده. زهی سعادت شما که به زیارت حضرت معصومه آمدید. یه زیارت دیگه هم هست و اون زیارت عباس قمر بنی هاشم است که سید الشهدا خیلی برای او گریه کرد. همه برای حسین گریه میکنن، اما حسین برای دو نفر خیلی گریه کرد. یکی برای جوان عزیزش علی اکبر بود، یکی هم قمر بنی هاشم. احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسینه به کربلا زیبایی، سزاوارترین انسانی که آدم باید براش گریه کند اون عزیزی است که حسین برای او گریه کرد. امام صادق فرمود عمویم عباس را در سه جا زیارت کنید. اول جایی که دست راست عباس را قطع کردند و دست راستش بر زمین افتاد، دوم جایی که دست چپ عباس را قطع کردند و سوم جایی که بدن نازنین عباس روی زمین افتاد. اون لحظه صدا زد یا اخا ادرک اخا، برادر برادرت رو دریاب. یه جمله بگم یا ابا عبدالله، هر کس در کربلا بدنش به زمین می افتاد منتظر بود لحظه آخر خودت کنارش برسی، اما دلها بسوزد برا پسر فاطمه. لحظه آخر نظر یمینن و شمالن فلم یر احدا، کسی نبود که گیرد به دامنش سر او، نه مادر و نه پدر نه جد و برادر او، کسی نبود رساند خبر به خواهر او. در آفتاب فتاده است جسم اطهر او. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
السلام علی ابائک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
خب دوستان گرامی، همراه شما هستیم در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین رزاقی در برنامه بر بال سخن. ساعت 13 امروز میتونید تکرار سخنرانی رو بشنوید. در ادامه این بخش از برنامه ها همراهتون هستیم تا 6 بامداد انشاءالله شما رو همراهی خواهیم کرد. برنامه بعدی باغ تماشا هست، نمایش رادیویی به عنوان شبهای تردید و روزهای تاریک 20 دقیقه.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ
شبهای تردید روزهای تاریک.
آه
در اولین قسمت نمایش به کوفه رفتیم. در روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل، روزهایی که این شهر در سایه رعب و وحشت حاکم نورسیده خود عبیدالله فرو رفته و کوفیان مرعوب از آنچه بر مسلم گذشته، تسلیم و خاموش به گذران زندگی تن سپردند. در این میان راحله، زن جوانی که چند روزی است نوزادی به دنیا آورده، غمگین از آنچه در شهر می‌گذرد، طعنه و کنایه همسایه یهودی خود ام یعقوب را تحمل می‌کند. شوی او وائل نخلبان است و در نخلستان صعب که یکی از اعیان کوفه است کار می‌کند و خرماهای او را می‌فروشد. راحله نیز تا قبل از تولد نوزادش خدمتکار و ندیم همسر آبس شاکری بوده و دانستیم که آبس از جمله دعوت کنندگان حسین ابن علی به کوفه بوده. ام نعیمه همسر آبس و دختر خواندهش ربیعه برای دیدار نوزاد راحله به دیدار او رفتند و ربیعه پنهان از چشم ام نعیمه برای راحله گفت که چندیست مورد نظر بشیر ابن صعب قرار گرفته، اما از آنجا که پدر بشیر یعنی صعب ابن همراه از نزدیکان عبیدالله است و به دارالاماره رفت و آمد دارد، او نمیتواند نزد عمو و زنمویش نامی از بشیر آورد. راحله دختر جوان را به صبر و درایت تشویق می کند و به او می گوید که اگر بشیر ابن صعب آنگونه که ادعا می کند دل داده او باشد، بی تردید راهی برای جلب رضایت عمویش آبس خواهد یافت.
چه های زربفت بخرید، حریر و اطلس رومی، برد یمانی، ادویجات شامی، زعفران، قند و گلاب پارسی بفرمایید. به داخل حجره وارد شوید و بهترین هر آنچه را که میخواهید ببرید. پارچه های زربفت بخرید، حریر.
آه خوش آمدید بانوی جوان،
بفرمایید. هرمس رومی و حجرهش در اختیار شما. خطا نکرده باشم پیش از این نیست بر من منت گذارده و به این حجره آمده اید؟
آری، چند روز قبل با زنمویم آمدم.
برادرزاده آبس شاکری، درست است؟
نمیدانستم مرا به یاد میآوری.
من در این شهر تازه واردم و به اقتضای حرفم سعی دارم همه مشتریان خیش را بشناسم. میبینم چشم بر نقش و نگار این طاقه اطلس دارید بانوی جوان.
صد البته چون این پارچه زیبایی تنها برازنده بانوان جوان و شایسته ای چون شماست. بگذارید تاقی را باز کنم تا بهتر نقش آن را ببینید.
نه نه نه، برای خرید اطلس نیومدم.
باید میدانستم که طبع لطیف بانو چون حریر است. بفرمایید، این هم پارچه های حریر زربفت با هزاران رنگ و نقش. نگاه کنید، میبینید رنگ هایش را؟ استادکاران چین هم قادر نیستن چون این نقش و نگاری بر حریر زنند. برای تان قواره یک سربند ببرم یا قبا؟
نه نه نه، سربند نه قبا، نه حریر و نه اطلس. من برای
از من میشنوی هرمس؟ در این حجره هیچ کالایی نیست که لایق زیباترین و محبوبترین دوشیزه کوفه باشد.
آره مرا عف کنید بانو، به حجره خیش خوش آمدی بشیر.
چه میگوی هرمس؟ کدام حجره؟ من در برابر نگاهی چنین درخشان مالک هیچم.
چه میشنم خداوند؟
در این حجره آن که خریدار است منم که حاضرم همه داراییم را به بهای یک لبخند و یک نگاه بپردازم.
من باید بروم.
صبر کن، نرو که با رفتنت رونق از حجره و نفس از سینم میرود.
خداوندا بگذارید بروم، باید بروم.
خدا از سرت نگذرد بشیر که تو در اقبال دخترکان ساده دل از خود شیطان هم بدتری.
گناه از خودشان است، ساده دل نباشن تو فریب نخورن.
بیچاره دخترک، کم مانده بود قالب تویی کنن. نرو که با رفتنت نفس از سینه‌ام میرود.
برای تو که بد نشد، قدری تفریح کردی.
آری اما از من به تو نصیحت بشیر. شنیدم عموی این دخترک از بزرگان و مسلمانان غیوریست که بی حرمتی به ناموسشان را تاب نمی آورند.
مگر تو او را می شناسی هرمس؟
آری، او برادرزاده آبس شاکریست.
آبس؟ عجب، نمی دانستم. یکی دو بار در کوی بازار دیده بودمش، اما مرا که میشناسی قادر نیستم بر زیبایی ها چشم ببندم.
آری، طبع لطیف و زیبا طلبت را به خوبی میشناسم دوست من.
بسیار خوب، شوخی و مزاح را تمام کن که اینک وقت حساب و کتاب است هرمس.
حساب و کتاب؟ بسیار خوب شریک، هر چه تو بخواهی.
گفتی شریک؟
مگر غیر از این است؟
نیست؟
تو را چه می شود بشی؟
این پرسشیست که خودت باید پاسخ دهی. تو براستی خیال میکنی در سود اجناس این حجره شریک منی؟
مگر جز این است؟
این حجره از آن من است و نیمی از مال و تجاره نیز از آن من.
آری، اما مگر من و تو پیش از آن که از روم به این دیار بیایم با هم عهد نبستیم که به شراکت هر آنچه از معامله در این حجره به دست آوردیم دو نیم شود؟
سود مال و تجاره به جای خود هرمس، این حجره از آن من است و تو اگر چون این حجره‌ای در اختیار نداشتی هرگز نمیتوانستی سهم خیش را به راحتی در بازار کوفه بفروشی. پس من یک سهم بیش از آنچه تو منفعت میکنی میخواهم که از انصاف نیست دور نیست.
از انصاف سخن میگویی دوست من، بیان که زحمات مرا در فروش اجناس و اداره امورات حجرت در نظر بگیری.
دست بردار هرمس، از چه اموری سخن میگویی؟ بهترین و روشنترین و بزرگترین حجره بازار کوفه را به رایگان در اختیارت گذاشتم. خطا کردم؟
ظاهراً آنکه خطا کرده من بودم که از صبح حلت طلوع حجرت را آب و جارو میکنم و برای فروش سهم کالای تو نیز چون سهم خود دل میسوزانم و آنان را از تاراج فقرا و غارت حرامیان محفوظ میدارم.
هر آنچه کرده ای برای منفعت خیش بوده، اما بدان هرمس که اگرچه رومیان خود را زیرک و دانا به امور تجارت میدانند، بشیر ابن سعب نیز پشت اندر پشت تاجرزاده بوده و رسم شراکت را به خوبی می داند. هرانچه کالا در این حجره یافت می شود نیمی از آن توست و نیمی من. پس سود کالا دو قسم می شود، به علاوه سهم تو از اجاره بهای این حجره که باید به من پرداخت کنی. با این حساب کل سود حجره سه سهم می شود که دو سهم از آن من است و یک سهم از آن تو.
و مزد کار من در حجره چه؟ آنچه میکنم از نظر تو بهایی نداره؟
آنچه میکنی برای من نیست، برای فروش مال و تجاره خود نیز ناگذاری همان کنی. پس بی جهت بر من منت نگذار هرمس.
آیا این شرط تازه شراکت با توست؟
این شرط منصفانه شراکت با من است.
و اگر نپذیرم چه؟
خود دانی، اما بدان که ضرر میکنی، زیرا کوفیان به اعتبار بشیر ابن سعب است که از هرمس رومی خرید میکنند و الا مسلمانان را چندان تمایلی نیست که با نصرانیان معامله کنند.
باید به من فرصت دهی.
فرصت؟
آری، چند روزی مرا فرصت بده تا تصمیم میگیرم که در شراکت با تو بمانم یا نه.
اگرچه چندان تمایلی به انتظار ندارم، اما باشد، به رسم دوستی میپذیرم.
خوب است، پس هنوزم خود را دوست من میدانی.
تهدید نکن هرمس، مرا که میشناسی دوستی و رفاقت من جای خود دارد و محاسبه سود و ضرر جای خود. صدای تبل است.
بر تبل ها میکوبند. جارچیان در میانه میدان.
جارچیان؟ چه میخواهم بگویند؟